نگفت اینو؟ در کجای قرآن شیخوخیت رو به عنوان ملاک فضیلت برشمرده؟ به ما هو شیخوخیت در کجای قرآن؟ اما شما به دنبال ملاک هایی بودید فارغ از دین، دین براتون همه زندگی نبود، به همین دلیل اون ملاک ها رو فارغ از دین دنبال میکردید و این فتنه سقیفه رو بار آورد. در فتنه سامری هم بهانه دیگری وجود داشت، بهانش این بود که گوساله سامری حرف میزد، لااقل صدا میکرد، چه بهانه بهتر از این؟ در فتنه 88 هم یه بهانه دیگری به پا شد، لابد یه عده‌ای فکر کردن تقلب شده، حالا از کجا فکر کردن الله اعلم. یا یکی اومد گفتش که من نخست وزیر امام بودم، یا یه احمدی نژادی بود که کینه خیلی ها رو برانگیخته بود. بالاخره بهانه که کم نمیاره بنی بشر. در فتنه سامریش بهانه کم نبود، یه سامری بود که برای خودش کسی بود، توضیح دادیم همه اینا رو. اونجا هم یه ابوبکری بود که لابد برای خودش کسی بود، اینجا هم یه موسوی بود که لابد برای خودش کسی بود، میگفت من نخست وزیر امام بودم. اون تفکر و این بهانه ها، اون تفکر و این بهانه ها این فتنه ها رو بار می آورد. حالا میبینید وقتی امام صادق علیه السلام میفرمایند ابلیس در میقات موسی هم دنبال همین چیزی بود که از پدر موسی به دست آورد، حالا در دنبالش امام این قسمت از مناجات های موسی رو داره بیان میکنه، اصلا به نظر من اتفاقی نیست. گفت موسی تو از امت او هستی زمانی که منزلت او رو به منزلت اهل بیت او رو بشناسی. ان مثله و مثل اهل بیته فی من خلقت که مثل الفردوس فی الجنان لا یبیس و ورقها ولا یتغیر طعمها. گفت موسی مثل اون پیامبر خاتم و مثل اهل بیت او در میان مخلوقات من مثل فردوس است در بهشت. فردوس میدونید بالاترین مرتبه بهشت رو بهش میگن فردوس، شما میگید فردوس اعلا، یعنی اعلاترین مرتبه بهشتیان رو مرتبه فردوسه. جنات الفردوس هم فیها خالدون، فردوس بالاترین مرتبه بهشت. میگه مثل اونا مثل فردوس در بهشت که رنگ برگ‌های درختان فردوس و طعم میوه‌های اون هرگز عوض نمیشه. که خب واضحه چی میخواد بگه. فمن عرفهم و عرف حقهم جعلت له عند الجهل حلما. هر کس که پیامبر خاتم رو و جایگاهش رو بشناسه و جایگاه اهل بیتش رو بشناسه، من در هنگام جهالتش به او حلم میدهم و عند الظلمت نورا. این تعبیر شما رو یاد چه آیه‌ای میندازه؟ جعلت له عند الجهل حلما و عند الظلمت نورا. چی؟ نه، خیلی واضح تر، سوره احزاب، انه کان ظلوما جهولا عند الجهل و عند الظلمه. میگه اون کسانی که در راه این اهل بیت قرار بگیرند هست که به مسیر واقعی انسانی میروند. در سوره احزاب گفتیم دیگه انه کان ظلوما جهولا سرزنش انسان نیست، توضیح انسانه. موجودی میتونه نورانی بشود که ظلوم باشد، موجودی میتونه عرض کنم که به مرتبه حلم و علم برسد که جهول باشه. انسان اون موجود بود که این ظرفیت رو داشت و به همین دلیل فقط انسان بود که اون امانت رو میتونست بپذیره. و گفتیم در سوره احزاب یکی از تفسیرهایی که برای اون امانت گفتن چه بود؟ ولایت بود. و ولایت یعنی چی؟ در همونجا توضیح دادیم ولایت یعنی دین همه زندگی، یعنی من همه زندگیم رو، همه رفتارم رو، همه الگوم و همه تصمیمام رو با یک ولی میگیرم. ولی دارم. من در هیچ گوشه ای از زندگی خودم به خودم رها نیستم. این معنی ولایت. و من در مباحث سوره طه گفتم کسی که سکولار نباشد، کسی که سکولار نباشد در اتوبانی قرار گرفته، چه سرعتش کم باشد چه سرعتش زیاد، در اتوبانی قرار گرفته که این اتوبان بدون شک به اندیشه به ولایت منتسب می شود. و ولایت در زمانی که دسترسی مستقیمی به امام معصوم نباشد هیچ تفسیر دیگه‌ای براش قابل تصور نیست الا ولایت فقیه. اینا مباحثی بود که من در سوره طه گفتم در سالهای گذشته. خب وقتی اینجور بشه، جعلت له عند الجهل حلما و عند الظلمت نورا اجیبه قبل ان یدعونی، یه همچین کسی رو قبل از این که منو صدا بزنه من اجابتش میکنم. و اوتیه قبل ان یسالنی، و قبل از این که از من سوال کنه بهش عطا میکنم. بعد جملاتی رو گفت که این دیگه جملات آخره و مربوط میشه به دنیا و زندگی دنیایی. من تکمله اون بحثی که گفتم و از همینجا آغاز میکنم، این روایت رو تمام میکنم، استراحتی بکنیم بعد وارد دنباله بحث بشیم که زیادم انشاءالله طولانی نیست. یا موسا اذا رأیت الفقر مقبلن فقل مرحبا بشعار الصالحین و اذا رأیت الغنا مقبلن فقل ذنب اجلت اجلت عقوبته. ای موسا، اگر یه وقت دیدی که فقر به سوی تو روی آورد، پس بگو زنده باد مرحبا شعار صالحان، یا چادر صالحان، شعار صالحین، اون ظاهر صالحان. و اگر دیدی ثروت و بی‌نیازی به تو رو آورد، بگو گناهی کردم که عقوبتش تعجیل شده. خواهرانم، برادرانم، به این موضوع فکر کنیم. ما وقتی درباره فقر و ثروت می اندیشیم، فقر و ثروت، وقتی می خواهیم ثروتمند باشیم، پولدار باشیم، به طور عموم، علل عموم با چه ملاکی به این موضوع نگاه می کنیم؟ شما به این سوال جواب بدید. مردمی که میخوان پولدار بشن با چه نگاهی به این پولدار بودن نگاه میکنن؟ علل عموم با چه نگاهی؟ من دیگه توضیح نمیدم، خودتون کمی تأمل کنید، هم در خودتون هم در مردم. به ندرت میبینید کسی بگه من میخوام پولدار باشم چون خدا به من گفته که بخواه که پولدار باشی، و چون خدا به من گفته که پولدار باش که خرج بکنی. یک نفر ما میشناسیم این چنین بوده که میخواسته پولدار و ثروتمند باشه و این پولداریش رو فقط برای این میخواسته که در راه خدا خرج کنه. کی بوده؟ حضرت سلیمان. دقیقا قرآن اینو میگه. و همون حضرت سلیمان در زندگی شخصی خودش، در روایات داریم که زیر این لباس پادشاهی خودش خشنترین و کهنه‌ترین لباس‌ها رو می‌پوشید. و همین حضرت سلیمان برای قوت شخصی خودش لیف خرما، لیف می‌بافت، پارچه می‌بافت، پارچه‌های به درد حمام مثلا می‌خورد یا به درد ترچی می‌بافت، یا حصیر می‌بافت، سبد می‌بافت، اونها رو یه جوری به فروش میرسون، برای زندگی شخصی خودش از اون استفاده میکرد. اینا روایاته با. حضرت سلیمان با تمام پادشاهی که داشت، ظاهرا روایات ما میگوید که از ملک پادشاهیش و از ثروت پادشاهیش نخورد، کار میکرد، کارهای سخت میکرد، حصیر بافی میکرد، سبد بافی میکرد، کارهای سخت و حتی کارهای حقیر میکرد و پول در می آورد زندگی می کرد. اصلا نخورد از پول پادشاهیش و تمام پادشاهیشو در راه خدا صرف کرد. یک بار فقط قرآن میگه یک بار فقط محو اسبان خیلی زیبایی شد که اون اسبانم برای جنگ میخواست، یک کمی فقط محو اسبانی شد، خداوند فورا ادبش کرد و جعلنا علا کرسیهی جسدن ثم اناب. ما درباره حضرت سلیمان در سوره نمل مفصل صحبت کردیم، اونجا باید مراجعه بکنید. ولی سلیمان یک بار فقط اندکی در زندگی عملی خودش محو اسبان جنگی شد، تازه اون اسبان رو هم برای جهاد می‌خواست. ولی یک کمی محو این اسبان شد، نمازش کمی تأخیر افتاد. نمازش تأخیر افتاد، اون عبادتش تأخیر افتاد. خداوند فوری ادبش کرد. فرزند خردسالش که به نوعی ولیعهد آیندهش بود که این حکومت رو در دنبالش ادامه بده ازش گرفت و اون فرزند خردسال از دنیا رفت. و سلیمان علیه السلام با چه سرعتی و با چه دقتی فورا متوجه شد، ثم اناب، فهمید که از کجا خورده و بعد نذری کرد و دعایی کرد و که در سوره نمل گفتیم به اونجا مراجعه کن. اینه. حالا ببینیم، برگردیم به بحث خودمون، مردم ثروت رو برای چی میخوان؟ مردم ثروت رو برای این میخوان که بی‌نیاز بشن. بی‌نیاز از کی؟ بی‌نیاز از چی؟ این داره همینو میگه. مردم فکر میکنن اگر پول و ثروت داشته باشند، فارغ از این که اصلا به خدا فکر کنند، فارغ از این که خدا رو بالای سر خودشون ببینند، فکر میکنن اگر پول و ثروت داشته باشن مشکلاتشون تو زندگی کم میشه، در تمام این محاسباتشون خدا رو نمیبینن. اگر خدا رو میدیدن اونجایی که احساس مشکل میکردن میگفتن ما رب بالا سرمونه، واقعا رب من میخواد مشکل من رو حل کنه یا پول من میخواد مشکل من رو حل کنه. ولی مردم اینجوری نیستن. مردم پول میخوان که بی نیاز باشن، بی نیاز از همه چیز و از همه کس. درست به همین دلیله که ثروت علل عموم انسانها رو غافل میکنه. علل عموم، نمیگم به طور مطلق، علل عموم انسانها رو غافل میکنه. خودتون، خود من و شما، تا وقتی یه مشکل مهم و حادی جلو پامون پیش نیاد اما یجیب نمیگیم که، تا وقتی یه بدبختی برامون رخ نده که هیچ جور نتونیم حلش کنیم به یاد خدا نمیافتیم که چرا؟ چرا؟ البته این خوبه با قرآن هم میگه ما انسانها رو اینجوری تربیت میکنیم، ما به اونها مصیبتهایی وارد میکنیم لعلهم یذرعون، و میگه اونهایی که در مصیبت هاشون هم به یاد ما نمیفتن اونا دیگه کار واقعا کارشون تمومه. اگر کسی در مصیبت هاش به یاد ما میفته باز خوبه، اونی که باید بشه نیست ولی خوبه. غرض اصلی من این از این بحث، انسان ها وقتی ثروتمند میشن علل عموم از یاد خدا غافل میشن، چون فکر نمی کنن نیازشون رو رب داره برآورده میکنه، فکر میکنن نیازشون رو پول داره برآورده میکنه، ثروتشون داره نیازشون برآورده میکنه. از اون طرفش هم همینجوره، مشکلات هم که دارن تا دوچار مشکل نشن یاد خدا نمیفتن. چرا؟ چون این پول رو باعث استقناع خودشون میدونن. و بدانید ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، این از اولین جمله هایی که خداوند به پیغمبرش گفت در سوره، بگید چه سوره این آیه؟ سوره علق. کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان احساس بی‌نیازی که بکنه طغیان میکنه، وضعش که خوب بشه طغیان میکنه. ما هممون همینجور هستیم، هر کسی رو دیدید، من خودم رو عرض میکنم، هر کسی رو دیدید که در شدت و رخا مانند راحت و رفاه نبود، یعنی در آسایش کمتر به یاد خدا بود یا تا در سختی ها، بدانید که این شخص مشکلاتی داره. هممون ما اینجوری هستیم قاعدتا، من که اینجوری هم متاسفانه. بدانید که اون مشکلاتی داره و بدانید که اگر ثروتمند بشه این ثروت براش موضوعیت پیدا میکنه. ثروت رو حالا امروز خواهم گفت، ثروت رو رزق نمیبینه، ثروت رو مستقلن و فارغ از دین و دینداری و عبودیت براش موضوعیت پیدا میکنه. به همین دلیل گفت موسی اگر دنیا به تو رو آورد بترس، و اگه فقر به تو رو آورد بگو صالحان ظاهرشون همین جوری بود. هفته پیش این روایت رو براتون گفتم، هر چقدر من به این روایت بیشتر فکر میکنم بیشتر لذت میبرم. امیرالمومنین گفتش که آخه برید یه ذره فکر کنید ببینید آیا خدا پیغمبرش رو در زندگی گرامی داشته یا نداشته. اگر خدا پیغمبرش رو گرامی نداشته دروغه، خدا کیو بیشتر از پیغمبرش گرامی داشته؟ اما اگر باور داریم که خدا پیغمبرش رو از هر موجودی گرامی‌تر می‌داشته و پیغمبر شکم سیر نخوابید، لباسش وصله داشت، گاهی وقتی می‌خوابید خوابگاهش چنان بود که جای حسیرها رو بدنش دیده می‌شد، چادر دخترش وصله داشت، بدانید که وقتی پیغمبر اینجوری زندگی می‌کرده و خدا بیشتر از هر کسی او رو گرامی می‌داشته، معنی حرف این است که اونایی که خیلی در راحت و رفاه زندگی میکنن اونا رو خدا اینقدر دوستشون نداره. در روایتی داریم که خدا اگر دنیا به اندازه بال مگسی در نظرش ارزش داشت شربت آبی به کافری نمیرونشانید. دنیا داشتن و نداشتنش برای امتحانه، برای رفتنه. اینا حرفایی که جلسه پیش گفتم، گفتم تکمله اون بحث این روایت. دنیا محل رفتنه. در جای دیگه امیرالمومنین فرمود چطور میخواید به عزت و سرفرازی برسید در حالی که به شیوه پیغمبرتون زندگی نمی کنید؟ چطور میخواید به عزت و سرفرازی برسید در حالی که ارزش‌های شما ارزش‌های پیغمبرتون نیست؟ کجا پیغمبر شما به دنبال پول جمع کردن بود؟ کسی نگفت در دنیا لذت نبرید، کسی نگفت زینت‌های دنیا بر شما حرامه، ولی یه حرف به شما زدن، گفتن هر چیزی رو که دنبالش رفتی و توش خدا رو ندیدی بترس. و آدم‌ها علل عموم وقتی که دنبال ثروت میرند خدا رو توش نمی‌بینند. وقتی دنبال ثروت میرند دنبال بی‌نیازی خودشون میرند، دنبال خودیت خودشون میرند بدون اینکه خودشون رو بنده ببینند. شاهد این ماجرا تمام انسان‌هایی هستن که ما در اطراف خودمون می‌بینیم و اول از همه خودمون. خب بریم جلوتر. ان الدنیا دار و عقوبه عاقبت فیها آدم عند خطیئته. ای موسی دنیا محل عقوبت است، آدم عقوبت شد به خاطر خطای خودش. و جعلتها ملعونتا و ملعون ما فیها. ای موسی دنیا ملعون است و هر چه در آن است ملعون است، الا ما کان منها لی. این همون حرف ماست. موسی دنیا سراسر ملعون است مگر اون چی که در دنیا برای من باشد. یعنی اگر کسی، همون حرفی بود جلسه پیش گفتم، اون جوهره فلسفی دنیا، اگر کسی دنیا رو، هر چیزی رو در این عالم برای من میخواد، این اشکالی نداره، حتی اگر ملک سلیمان باشه. اما اگر چیزی رو در این عالم با ملاحظه من نمیخواد، موسی این ملعون است ولو شربت آبی باشد. در تئوریک، در تئوری دارم میگم این حرف. بله این تئوری وقتی به عمل منتهی بشه میشه پیغمبر اکرم، میشه موسی، ولی لاقل باید در این مسیر قرار بگیریم. اندیشه تئوریکمون رو درست کنیم، در این مسیر قرار بگیریم، حالا موفق بشیم نشیم دیگه دستمون رو میگیرن با امنی لغفارون. ولی تئوریمون رو درست کنیم، اینها رو که بفهمیم، اون وقت جایگاه دین همون جایگاهی میشه در نگاه ما که برای پیغمبر در سوره طه بود و برای مخالفان پیغمبر نبود. جایگاه دین برای ما از نظر تئوریک همون میشه که برای موسی بود، برای فرعون نبود، برای بنی اسرائیل هم نبود، ولی برای هارون بود. این میشه موسی، دنیا ملعون است مگر اون چی که برای من باشه. این تمام جوهره دنیاست. هر چیزی که در این عالم میخواید، جمله رو تکرار میکنم چون خیلی مهمه خواهرانم برادرانم، هر چی که در این عالم میخواید توش خدا رو میبینید، این خوبه، این دنیا نیست، این عین آخرته، ولو باقلی پلو با گوشت باشه. هر چیزی که در این عالم توش خدا رو نمیبینید، این دنیاست، ولو نماز شب باشه. این رو داشته باشید، همه ماجرا همین. ولی خب بدانید آدم ها علل عموم با کمک نماز شب نیست که گمراه میشن، با اون باقالی پلو و الگانس هست که گمراه میشن. علل عموم اونایی که با نماز شب گمراه میشن، اونا خواستن، اونا اولیاء خدا هستن که شیطان نمیتونه با چرب و شیرین و خونه و ماشین اینا رو گمراه کنه، نمیتونه با نوبل و فیلز و فلان و بهمان اینا رو گمراه کنه، نمیتونه با افتخار و هورا و اینا گمراه کنه. میگه دیگه نشد، بریم با نماز شب بلکه اینها رو گمراه کنه. این عموم ماجراست. خوب توجه میکنید، ماهیت اصلی فلسفی قضیه همونیه که گفتم، مسئله خدا و غیر خداست، دیدن و ندیدن خداست. ولی علل عموم آدم ها با نماز شب نیستن که منحرف میشن، با زرق و برق دنیاست، با زرق و برق اونی که شما بهش میگید دنیاست که منحرف میشن. وگرنه برای خواص و اولیاء خدا گاهی نماز شب هم میشه دنیا. این حرفی بود که همیشه امام خمینی ما میگفت، میگفت برای مردم عوامی که دنیا یعنی مثلا همین زرق و برق ها، عده‌ای در حجاب های نورانی گیر میکنند. خیلی جالبه، حجاب همیشه باعث سد نوره، اما گاهی اوقات نورها خود انوار باعث حجاب میشوند. و امام خمینی استناد میکرد به مناجات شعبانیه، حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور. امام خمینی میگفت مناجات شعبانیه مناجات خواص، مناجات اولیاء خداست. توی این مناجات اینا فهمیدن که حجاب های نور وجود داره. پس ماهیت اصلی دنیا ندیدن خداست در قبال در درون موجوداتی که در این عالم هستند. این اصل دنیاست. ولی علل عموم برای عوام انسان ها، نه برای خواص و اولیاء خدا، دنیا همین زرق و برق هاست که شما میبینید. یا موسی ان عبادی از صالحین زهدو فیها به قدر علم هم بی و سائر هم من خلقی رقبو فیها به قدر جهل هم بی. ببینید چقدر موضوع روشنه. میگه ای موسی همانا که بندگان صالح من زهد ورزیدن در دنیا به قدر علمشون به من، یعنی هر چقدر من رو دیدن از دنیا دوری گزیدن. پس ملاک زهد دیدن منه، ملاک زهد علم به منه. و سائرهم من خلقی و بقیه مردم رغبوا فیها رغبت کردن به دنیا به قدر جهلهم بی به اندازه جهلشون به من. این همون حرفیه که ما گفتیم، یعنی مسئله اصلی دنیا دیدن و ندیدن خداست. و ما من احد من خلقی عظمها فقرت عینه ولم يحقرها احد الا انتفع بها. بعد گفت از خلق من احدی نیست که دنیا رو بزرگ بشمارد و نهایتاً چشمش روشن بشود. دنیا چشم کسی رو روشن نکرد. آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از سطور. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند
یا خاک گور. سعدی گفت چقدر قابلی بود. دنیا چشم کسی رو روشن نکرد، از دنیا طلبیدن کسی احساس آرامش و امنیت خاطر نکرد. نه قارون در این دنیا احساس امنیت و آرامش کرد، نه بیل گیتس که یکی از ثروتمندترین آدم‌های این روزگار. دنیا چشم کسی رو روشن نکرد. ولم یحقرها احدون، و اینم بدانید کسی دنیا رو حقیر نشمرد الا اینکه از این دنیا منتفع شد. پس بدانید با دنیا طلبی و حرص به دنیا زدن چشمتون روشن نخواهد شد و با حقیر شمردن دنیا انتفاعتون از دنیا منتفی نخواهد شد. هر کس دنیا رو حقیر شمرد ازش انتفاع کرد، لذتهاشو برد، فرزندار هم شد، خونه هم پیدا کرد، زندگی و آرامش هم پیدا کرد و به آخرت هم رسید. ثم قال الصادق علیه السلام، بعد امام صادق ادامه داد، اینجا دیگه مناجات نیست، دیگه دنباله روایت از خود امام صادقه. من دیگه اینا رو زیاد توضیح نمیدم، فقط بخونم و این بحث قسمت اول رو تمام کنم. ثم قال الصادق علیه السلام ان قدرتم الله تعرفوا یا الله تعرفوا ففعلوا، اگر می توانید که شهرت نداشته باشید و معروفیت نداشته باشید، هیچ کس شما رو نشناسه، این کارو بکنید. میدونید بچه ها، یکی از بزرگترین بلکه بزرگترین دامهای دنیا آبروست، شهرت است، هورا کشیدن مردم است. بنابراین اون چه که روایات ما میگه، مردم خیلی اوقات هورا کشیدن دیگران براشون مهمتره حتی از ثروت. خیلی اوقات مردم ثروت رو میخوان تا دیگران براشون هورراها رو بکشن. یعنی میبینی از این پولهایی که تو حساب بانکیشه چیزی هم نمیخوره، حتی چیزی هم نمیپوشه از خیلیش. و این پول تا وقتی پول تو حساب بانکیه که این هنوز نه پوشیدتش نه خوردتش، ولی همین صفرای حساب بانکی چون براش احترام بار میاره، چون تحویلش میگیرن، چون میگن این خیلی پول داره، همینه که براش مهمه. در روایت داریم که حب جان از دل انسان بیرون میره، حب آبرو بیرون نمیره. پس همین انسان ها گاهی حاضرن بمیرن آبروشون نره، آبروشون پیش مردم، یعنی احترامی که نزد مردم دارن، هورایی که مردم میکشن. امام صادق میگه اگه میتونی کاری کنی که اصلا مردم تو رو نشناسن، اصلا کاری به کارت نیاد، اگر میتونی. خیلی وقتا نمیشه، خیلی وقتا وظیفه داریم که بالاخره یه کاری رو انجام بدیم و این خود به خود یه شهرتی هم بار میاره، ولی اگر میتونی کاری کنی که هیچ وقت شناخته نشی، این کارو بکن اگر میشه. و ما علیک ان لم یسن علیک الناس و ما علیک ان تکون مذموما عند الناس اذا كنت عند الله محمودا. گفت تو طورید نمیشه اگر مردم ثنای تو رو نگوین، تعریف تو رو نکنن، هورا برات نکشن، احترام برات نذارن، مشکلی برات پیش نمیاد و تو مذموم و تو مشکلی نخواهی داشت. حتی اگر در نزد مردم مذموم باشی، وقتی میدانی که در نزد خدا محمودی. این حرف دنیا یعنی اینا. آقا فکر آبرود پیش مردم نباش، اصلا فکر این نباش که مردم بهت احترام بذارن یا نذارن. بذار فکر کنن تو آدم بی سوادی هستی، بذار فکر کنن تو آدم بی خودی، اصلا آدم معمولی هستی. چه علاقه داری بهت دکتر بگن یا استاد بگن یا مهندس بگن یا چه میدونم آیت الله بگن؟ چه اهمیتی داره این چیزا؟ واقعا چه اهمیتی داره؟ آقای قرائتی یه وقت میگفت خیلی 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 پیش مردم مهم باشی، میدونی چی میشه؟ وقتی بمیری میگن اه. وقتی خیلی خیلی وضعیت بهتر باشه میگن اه. وقتی دیگه خیلی خیلی وضعیت عالی باشه میگن اه. تموم شد. چرا برات مهمه که مردم اینقدر تحویلت بگیرن؟ برات مهم باشه خدا تحویلت بگیره. بعد گفت ان علی علیه السلام کان یقول، میگه علی علیه السلام میگفت، اینجوری بود که میگفت لا خیر فی الدنیا الا لأحد رجلین، میگفت در دنیا خیری نیست مگر برای دو مرد، رجل یزداد و کل یوم احسانا، مردی که هر روز یک نیکی جدیدی بر او اضافه بشود، فقط همین، و رجل یتدارک و سیعتن به توبه، و مردی که تدارک ببینه بدیهای خودش رو به توبه. میگفت در دنیا هیچ خیری نیست مگر به این دو دلیل. این معنی حرف اینه که آقا اگر تو دنیا زندگی میکنید یک نیکی که خدا نیکی میشمره در شما زیاد بشه، یا یه بدی از شما کم بشه با توبه، وگرنه اگر جز در این جز دو این اتفاق داره براتون میفته، هیچ خیری در زندگی دنیا نیست. بعد امام صادق ظاهرا ادامه دادن و انا له بالتوبه، بعد گفت چجور کسی میتونه توبه ای داشته باشه، والله لو سجد حتی ينقطع عنقه ما قبل الله منه الا بولایتنا اهل البيت. گفت چه جور مردم میخوان توبه کنن؟ به خدا قسم اگر سجده کنه اونقدری که گردنش قطع بشه خدا ازش قبول نمیکنه مگر با ولایت ما اهل البيت، یعنی سکولار نباشه. حرفی که اول درس توضیح داد، اگر انقدر توبه کنه که گردنش هم قطع بشه تا وقتی تئوری دینیش درست نباشه خدا ازش قبول نخواهد کرد. توبه با یعنی گناه میکنه ولی تئوری دینیش اگر درست باشه خدا قبول میکنه. خب اجازه بدید استراحتی بکنیم، بعد این بحث رو من در قسمت بعدی درس به پایان ببرم.